بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 41.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرور مختصری داشته باشیم به آنچه که تا به حال مطرح شد در بحث مهندسی خلقت و نظام تسخیر. خدای متعال انسان رو به نحوه آفریده که برای کسب کمالات انسان باید وارد عالم ماده بشه، وارد دنیا بشه، با اختیار خودش کمالات رو کسب بکنه. این نکته اول. نکته دوم، ورود در عالم ماده اختزاعات عالم ماده رو داره، نیازهای مادی داره، یک زیست مادی داره. و از اختزاعات عالم ماده و دنیا اینه که این نیازها نیازهای متکثر و متنوعیه، نیازهای فراوانیست. یه آدم به تنهایی نمیتونه نیازهای مادی خودش رو برآورده کنه. این نکته دو. نکته سوم، وقتی که نیازها متنوعه، افراد هم استعدادهای متنوع و متفاوتی تو عالم ماده دارن و هر کسی یک نیاز رو از دیگران میتونه برآورده بکنه. یه نفر بناه، یه نفر قصابه، یه نفر گچکاره، یه نفر دامداره، مشاغل مختلف، استعدادها و توانایی‌های مختلف، اینها با هم دیگه ربط پیدا میکنن و نیازهای همدیگر رو برطرف میکنن و همین نیازها باعث میشه که انسان‌ها به همدیگه رو میارن. این آیه که در سوره مبارکه حجرات بفرماید جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا، همدیگه رو بشناسید، به این معناست همدیگه رو بشناسید، یعنی با همدیگه ارتباط برقرار کنید، انسان‌ها با هم مرتبط بشن. این هم نکته سوم. نکته چهارم اینه که حالا که انسان‌ها قراره با هم ارتباط داشته باشن، یه دیتایی لازمه برای ارتباط اینها با هم دیگه، یه عقل منفصلی لازمه که مدیریت کنه این روابط رو، کسی به کسی ظلم نکنه، کسی بر کسی استکبار نورزه، کسی حقوق دیگری رو پایمال نکنه، کسی بیگاری از دیگری نکشه، همه متناسب با استعداد خودشون به حق و حقوقشون برسن، نیازهای همدیگر رو برطرف کنن، حقوقشون هم استیفا بشه. این دیتا و عقل منفصلی که قراره اینجا کمک بکنه و مدیریت بکنه، اسمشو گذاشتیم ولایت. اون ولایتی که مدیریت میکنه نیازها را. این هم نکته چندم؟ چهارم. نکته پنجم، این چکیده بحثمونه، اگه رفتیم یه وقتی دیگه ما رو ندیدید، بحثو به یه جایی رسوندیم، امروز پایان ترممونو خلاصه بحثو به یه نقطه‌ای رسوندیم. نکته پنجم اینه که این ولایت باید با کی باشه، کی مدیریت بکنه. خب مسلما با کسی که خودش این هندسه رو آفریده. کی این هندسه رو آفریده؟ خدای متعال. ولایتش باید با کی باشه؟ با خدای متعال. ولایت او یعنی ولایت کی؟ یعنی ولایت پیغمبر اکرم. چون ما که خدا رو که نمیبینیم، باهاش هم در ارتباط نیستیم، ازش هم که نمیتونیم بپرسیم خدایا ما الان چه شکلی مدیریت کنیم اینجا رو. یه کسی رو باید بفرسته از جنس ما، از بالا تلقی کنه، از پایین ابلاغ کنه. درسته؟ این فلسفه نبوت دیگه. او دیتا رو بگیره، دیتا در اون فعال باشه، اینو به ما برسونه، این مدل رو به ما برسونه، ابلاغ بکنه. اینجا نیاز به نبوت و جایگاه نبوت شکل میگیره که اسم پیغمبر اکرم رو بنابر کلام مرحوم فارابی گذاشتیم عقل فعال و عقل منفصل. اینم شد نکته پنجم ما، که هر کدوم از این نکاتی که داریم میگیم چند جلسه رو اینا بحث کردیم، ما هر کدومش مفصل بحث شد. نکته ششم، حالا این پیغمبر توی این جامعه ای که قرار مدیریت بکنه جایگاهش چه جایگاهی است؟ جایگاه ولایت، حکومت، عقل، رأس، هر چی که میخواید اسمشو بذارید. این اعضا باید به او چه ارتباطی داشته باشن؟ رابطه ولایت پذیری و تعدد و اطاعت. واژه ها همه واژه های قرآنی است، اطاعت، ولایت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. تعابیر قرآنی خیلی مختلفه. اطاعت داشته باشید، ولایت پذیر باشید، ادب داشته باشید. خب خاصیت ادب چیه؟ ادب باعث میشه که همه این اعضا سر جای خودشون باشن. نسبتشون اول با پیغمبر اکرم، چون اولین نسبت و این ارتباط با پیغمبر اکرمه دیگه، این نسبت که برقرار شد، حالا اون نسبت ما رو با هم دیگه برقرار میکنه. اولین نسبتی که باید تعیین بشه نسبت ما با ولایت. اگر کسی اینجا طغیان داشته باشه، استکبار داشته باشه، سنگ رو سنگ تو این جامعه بند نمیشه. خب حالا این جامعه قراره توش چه اتفاقی بیفته؟ این جامعه قراره که با مدل مؤمنانه نیازها رو برطرف بکنه و همه رو سیر بده تو مسیر عبودیت، که به خاطر همین اومده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیه رو معمولا غلط ترجمه میکنن، میگن چی؟ جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنن. نه خیر، جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبد شوند. لیعبدون، حالا اینم بحثه. البته عبادت و عبودیت ذاتاً تفاوتی نداره، غالباً یکیش قلبی یکی قالبیه. عبادت قالبه، عبودیت قلبه. تو اسلام هم هیچ وقت قالب بدون قلب معنا نداره. تو قرآن هیچ وقت دعوت به قالب بدون قلب نکرده که شما نماز بخون ولی از قلبش خالی باشه. نه، اتفاقا نفرین کرده. ویلون للمصلین، نفرین کرده کسی که قالب رو داره قلب رو نداره. الذین هم عن صلاتهم، عن صلاتهم یا فی صلاتهم، بفهمید؟ عن صلاتهم، آها، الذین هم عن صلاتهم. امام صادق هم نگه فی صلاتهم، میفهمید یه نفر مسلمون پیدا نمیشه. تو نسبت به نماز صاحونن، نه در نماز. تو نماز که کی حواسش جمعه؟ فی صلاتهم صاحون، یعنی تو نماز حواسش نیست. و اگه نفرین کرده بود یه مسلمون پیدا نمیشه. فهمون عن صلاتهم صاحون، نسبت خودش رو با نماز نمیدونه، نمیدونه که این کار کرده این نماز چیه. از قلب توهیست این نماز. خب پس قالب بدون قلب هم نداریم، عبادت بدون عبودیت نداریم. قراره که همه عبد بشیم. ولایت کارکردش اینه که همه ما رو سیر میده تو مسیر عبودیت، تنظیم میکنه این روابط رو بر اساس عبودیت. خب میرسیم به بخش بعدی بحث، که تا اینجا آیاتش رو بحث کردیم. آیه قرآن تو اینجا آیه 4 و 5 سوره مبارکه حجرات خیلی محکم و سفت تشر میزنه بابت اینکه چرا یه عده ادب رو در برابر پیغمبر اکرم رعایت نمی‌کنن. ویژگی بارز منافقین اینه، تو جامعه اسلامی هستن، یه سری مناسک ظاهری رو هم رعایت می‌کنن. شما یه وقت گول نخوری نمازشو ببینی فکر کنی مسلمونه. با نماز کسی معلوم نمیشه مسلمون بودنش. ما نودیه بشه این کما نودیه بل ولایه، با ولایتی که میشه فهمید کی ایمان آورده کی ایمان نیاورده. مؤمنای حقیقی با مؤمنای قانطاق رو اینجا میشه تشخیص داد. تو جامعه ایمانی بزرگترین خطر، خطر نفاقه. پیغمبر اکرم فرمود من از هیچ چیزی برای شما ترسی ندارم بعد از خودم. ان اخوف ما اخاف على امتي من بعدي شيئان، از دو تا چیز من بعد از خودم میترسم. فرمود نه از مؤمن میترسم بعد از خودم، نه از کافر میترسم. این یارو موزرده که ترس نداره که. اسمش چی بود؟ اسمش هم آدم رغبت نمیکنه بیا. این که ترس نداره. نتانیاهو که ترس نداره. صدام که ترس نداره. اینا که اصلا خطر ندارن. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه یه بحث خیلی خوبی داره، به نظرم در کتاب 15 گفتار شاید باشه، در مورد قدیر. اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، خیلی آیه عجیبه. امروز کفار از دین شما دچار یأس شدن، دیگه کفار نمیتونن بعد از قدیر به شما آسیب بزنن. این ولایت که تثبیت شد دیگه از بیرون آسیبی ندارید. فلا تخشوهم وخشونه. شهید مطهری خیلی قشنگ اینجا بحث کرد. از اینا نترسید، از من بترسید، یعنی از خودیا بترسید، از خودتون بترسید که دچار نفاق بشید، از خودتون بترسید که دچار سستی بشید. شما اگه نسبتتون به ولایت آسیب ببینه کتک میخورید. این که امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب وارد نشه، اینه. آسیب بیرون نمیاد، شما اگه سست بشید آسیب میاد، آسیب از خودیه. منافق رو از کجا تشخیص بدین؟ این آیه در مورد منافقینه. میومدن پشت در خونه پیغمبر و میسلم بلند بلند صدا میزدن پیغمبر رو، با اسم کوچیک صدا میزدن که آره پیغمبر میشستن خیلی عذر میخوام، لنگاشون رو دراز میکردن پیش پیغمبر. نوع رفتارشون با پیغمبر رفتار مؤدبانه نبود، به عنوان یه حاکم قبول داشتن، به عنوان یه شخصیت کاریزماتیک قبول داشتن، صداشون در نمی اومد. بالاخره پیغمبر مرید زیاد داشت، آب حضور پیغمبر رو هوا می‌زدن. منافقین می‌دیدن اینا رو، نمی‌تونستن چیزی بگن. ولی منافقین یه کارو خیلی دوست داشتن رواج پیدا کنه، اونم انتقاد از پیغمبر بود. میگن اون از پیغمبر انتقاد کنید، حرف بزنید. خیلی علاقه مندن منافقین به انتقاد از پیغمبر. دیگه مشترکشون در طول تاریخ خیلی دوست دارن. نیم که خب خیلی از خلاهای خودشون پوشیده میشه اینجا دیگه، این دو دوزه بازی منافقین ایناست دیگه. خودش وعده میده، خودش شعار میده، خودش هم تو این وعده ها و شعارها گیر میکنه. مثل چی؟ وقت پاسخگویی که میرسه میگه ما معصوم نداریم، برید از اینا بپرس، برید اصلا پیغمبر از امام زمان برو انتقاد کن. خیلی جالبه، خدا رو باید شکر بکنیم که اینا باطناشون رو نشون میدن. خیلی واقعا جای شکر داره. تو ادب با ولایتی که منافقین خودشون نشون میدن، اینا نماز میخونن، چه بسا روزه هم میخونن، مجلس عزاداری میگیرن، خرج برای امام حسین میدن. تو ارتباط با اولیاء خدا، فقط هم ولایت فقیه من کار ندارم، اولیاء خدا مطلقا اونجاست که میلنگن، اونجاست که خودشون نشون میدن. این آیات آیات بسیار تندیه. من هم دامده ادب در برابر پیغمبر یه نکته عرض میکنم، فردا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. برای اینکه یه جامعه مؤمنان رفتار بکنه، مهمترین رکنش چی بود؟ ولایت پذیری. خب اولین چیزی که شما تو فرهنگ سازی خودتون، کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه، اولین چیزی که باید تو اولویت کار فرهنگیش باشه چیه؟ بست ولایت. ولایت رو باید بست بده، ترویج بده، گفتمان باید بشه، گفتمان عمومی باید بشه، فرهنگ عمومی باید بشه. چه شکلی رو فرهنگ عمومی کنی؟ تعظیم شعائر الهی مال همینه. آداب رو وقتی ببینید، اصلا خدا اینو طراحی کرده، مهندسی کرده، آداب در برابر پیغمبر. شما الان اسم مبارک نبی اکرم که نبی اکرم رو که بشنوید چیکار می‌کنید؟ خب پس بفرستید. اللهم صل. این رفتار چه رفتاریه؟ این رفتار تعظیم شعائره، این ادب داره بست ولایت میده. بعدو فرمایید، اینی که شما اسم پیغمبر رو که مینویسید با احترام مینویسید، این همین هستا، همینا میشه ولایت، همینا میشه فرهنگ سازی. چرا دشمن چند ساله داره روی کاریکاتور پیغمبر کار میکنه؟ اون بشین فکر کنید، فقط هم پیغمبر، فقط هم کاریکاتور. ببینید تو کاریکاتور هم دقیقا چی میخواد بزنه؟ قداست زدائی میخواد بکنه از این سری مفاهیم که وقتی تو این اسم رو شنیدی دیگه نتونی صلوات بفرستی، این اسم تو چشم تو دیگه بزرگ نباشه. همه کارش اینه، خیلی دارن سرمایه هزینه میکنن برای این کار، ما جدی نگرفتیم، ارزشش هم نمیدونیم. ما بچگی صلوات فرستادیم و اصلا نمیدونیم چه خاصیت داره این کار. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه یه کتابی داره به اسم منیت المرید، از کتب بی‌نظیره، خیلی این کتاب فوق‌العاده است. در حوزه‌ها قدیم تدریس می‌شد، الان متأسفانه برای طلبه‌ها میگیم منیت المرید، اکثرا میگن چی هست؟ کتاب خیلی عالی، آداب تعلیم و تعلم. مرحوم، حالا بنده تدریس کردم بخشی از این کتاب رو، حالا هرچند خودم صلاحیت رو نداشتیم، تو بحث ادب یه نکته‌ای داره مرحوم شهید ثانی، ایشون خیلی نکته قشنگه، خیلی عجیبه، نمیدونم اینو چرا بین ما این حرفا گفته نمیشه، حرفای بسیار مهمیه. ایشون میگه که اسم پیغمبر رو وقتی مینویسید این صلی الله علیه و آله و سلم رو کامل بنویسید. بعدشون میگه اولین کسی که جلوی اسم پیغمبر نوشت صاد، شهید ثانی میفرماید، کم کسی نیست، همه فقها ها ریزه خور خان ایشونه. میگه اولین کسی که جلوی اسم پیغمبر نوشت صاد دستش فلج شد و بعد عاقبت شد با مرگ بدی مرد، چون اهانت به پیغمبر. قول حاجی قرائتی میگه حالا همه جا طرف اسراف میکنه به اسم پیغمبر که میرسه میخواد حرف جویی کنه صلی الله علیه و سلم، حیفش میاد. اون صاد، تازه اون که نوشته بود صاد ننوشته بود، صاد لام عین میم نوشته بود اول همشو، درست شد؟ تازه اون باز احترام بیشتر گذاشته بود، چهار تا حرف نوشته بود، الان که فقط یه صاد، همون هم دیگه خیلی خبری ازش نیست. نوع یاد کردن پیغمبر خیلی مهمه، اسم پیغمبر خیلی مهمه. میگه شما هر پیغمبری میخوای اسم بری تو روایت ما داره، شما میخوای بگی حضرت یونس، مستقیم بر حضرت یونس سلام ندی، خواستی به هر پیغمبری سلام بدی باید به جای علیه السلام اینجور بگی، بگی علی نبینا و آله و علیه السلام، اول به پیغمبر ما و آلش سلام، بعد به این آقا پیغمبر، پیغمبر بعدی. چرا اینقدر این ادب؟ آیه قرآن چی میفهمه؟ خیلی این آیه مهمیه، سوره مبارکه احزاب سوره استراتژیکه. این آیه، یکی آیه تطهیر در سوره مبارکه احزاب آیه بسیار مهمیه، یکی هم این آیه صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله صلوات خدا و ملائکه صلوات میفرستن، خیلی حرفه، بحث صلوات خیلی حرف مهمی، بحثای مهمی داره. مرحوم آیت الله العظمى بچه فرمود ما گشتیم و گشتیم از صلوات که بالاتر پیدا نکردیم. به استاد عزیزم حاجی صبرآمیز فرموده بودن این جمله که معروف شده، این ماجرا مفصل داره. حاجی صبرآمیز حرم امام رضا مشرف میشن، مرحوم آیت بچه اونجا بودن، تو دلشون میگن یا امام رضا یه جمله از شما من میخوام بشم از زبان آقای بهجت، آقای بهجت دارم بگم که میفهمونم که آقای بهجت دارم اشاره کردم بدم تو دو تا نکته فهمونم، فهمونم دو تا چیز بالاترین از کاره، یکی صلواتی که استغفار، صلوات از استغفار هم بالاتره، سری دارد بماند. رفتن جلوتر بعد یه هم سوار ماشین شده بودن که برن تا دم منزل، میفهمونم که تو ماشین آقای بهجت باز فهمونم که صلوات از استغفار بالاتره، چون که در زیارت جامعه فرمود که طهارتا لذنوبنا کفارتا لسیئاتنا، خود ولایت باز طهارته، تطهیر میکنه انسان، لذا تو صلوات انگار استغفار هم هست. چرا این ذکر انقدر بالاست؟ خدا تو قرآن هیچ ذکری رو به خودش نسبت نداده که من دارم دعای میکنم انجام میدم، یه ذکر خدا تو قرآن فرمان من داره، من و ملائکه اینجا مجلس ختم صلوات گرفتیم، حرف خدا اینه یصلون علی النبی. این اهمیت ماجراست، پیغمبر اینقدر باید تو چشم ما بزرگ باشه که یه نفر اگه برگشت گفت برید از پیغمبرم انتقاد کنه همه بزنن تو دهنش علمای قوم، جای امام خالی از دو تا از اون دادا بزنه علمای قوم به داد اسلام برسی، علمای نجف، علمای مشهد، زنده اید، مرده اید، هستید، نمیدونم هستن، نیستن، کجا، خیلی خبری نداریم. یه کسی تو بالاترین سطوح مدیریتی جمهوری اسلامی برگره بیاد بگه انتقاد از امام زمان جایز، انتقاد از پیغمبر جایز، بعد استشهاد کنه به کدوم روایت، بگه پیغمبر وقتی چیزی میفرمود مردم پا میشدن، مردم صحابه پا می شدن می گفتن امن الله و من رسوله، اینا خدا گفته یا خودت داری میگی؟ حالا استدلال داشته باشی، اگر می گفت از خداست که هیچی نمی گفتن، اگه می گفتن اگه می گفتن رسوله شروع کردن انتقاد کردن، می دونید این من خدا کدوم روایتی داری میگه؟ اون روایتی که پیغمبر جمع کرد بعضی اصحاب رو، بعضی اصحاب که شما میدونید من منظورم کیه، پیغمبر فهمود که به علی سمو علی امیر المؤمنین، از این به بعد به علی میگید امیر المؤمنین. اونایی که مشکل خونی داشتن با علی بن ابی طالب گفتن امن الله و رسوله، خدا گفته یا خودت داری میگی؟ بعضی از مسئولین ما رسما الگوشون اینا، این صحابه،
اصلا استدلالش به این روایته، یعنی عمل صحابه رو که مطلقا حجت میدونه، عمل منافقین از صحابه رو حجت میدونه. خب اگه اینه که آیات سوره حجرات هم به حجت بدونی، همین آیه سوره حجرات نمیفهمن، همین پشت در خونه پیغمبر شروع میکنن ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینا مگه صحابه نبودن؟ پشت در حجره پیغمبر میومدن بلند بلند با اسم کوچیک صدا میکردن پیغمبر رو، آیا اونا هم اون عقل ندارن؟ خب چطور این صحابه برای شما حجت نیستن؟ به اینا استشهاد کنید دیگه، شما که دیگه روتون میشه دیگه، شما که اقل وقی هستید بگید دیگه اینا رو. میخواد انتقاد به ولایت فقیه و ولی فقیه رو باب بکنه، از پیغمبر میزنه میاد پایین، هیچکی هم صداش در نمیاد. بابا چهار تا از این مسئولی که فوش کنشون خوبه، اینا رو بفرست جلو، از این حرفا رو بزنه لاغه، به خاطر اینا یه دسترشون در بیاد. چی بگیم ما؟ شوخی نیست بحث ولایت وزیری، آداب نسبت به ولایت. اصلا ما ولایت فقیه هم کار نداریم، میگه امام زمان از الان داره فرهنگ سازی میکنه، امام زمان اومدن بیان انتقاد کنن مردم، اینقدر دغدغه داره، از الان دغدغه‌شو داره. بعد یه بابایی که از خودشونه انتقاد میکنه میندازنش دادگاهیش میکنن و زندانیش میکنن و پدرشو در میارن. خیلی اینا خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. یهو پیغمبر رو نقد کن، ولی منو اگه نقد کنی پدرتو در میارم، فلانی اگه دست بذاری اعلام جنگ میکنم. چه کنیم ما واقعا؟ دادمونو کجا ببریم؟ دردمونو کجا ببریم؟ جامعه ایمانی از اینجاها سست میشه. وقتی راحت تونستن نسبت ببله، نه حکومت حکومت تاقفی و جبار که نیست که کسی نتونه نطق بکشه. شما از سر ایمانت باید ادب رو در برابر ولایت حفظ بکنی، نه سر جبر و زور. بله کسی حق نداره به زور، انتقاد از رهبری هم جایزه، بلکه جای واجبه، ولی مبنا داره، مدل داره. کدوم انتقاد؟ انتقادی که باعث تقویت ولایت بشه. یه وقتی همجا براتون مثال زدم، حالا وقتمون هم گذشت، گفتم براتون رهبر معظم انقلاب فهمونن که حضرت امام در مورد معاویه تعبیر رو به کار بردن، تعبیر تندی، خاطر شریفتون هست؟ ایشون فهمونن من رفتم خدمت امام، گفتم آقا شما این که گفتید خاطر 300 میلیون مسلمان کشورهای همسایه جریه دار شد، شما من اینه میدونید اینها به معاویه ارادت دارن، رو خلیفه پیغمبر میدونن. تو خلوت رفته گفته، انتقاد کرده، ولی انتقادش هم به حق بوده، برای تقویت حکومت هم بوده، برای تقویت ولایت هم بوده. فهمیدن امام دیگه تا آخر عمر یک کلمه در مورد معاویه حرف نزده، خیلی هم خوشحال شدن از انتقاد. این میشه انتقاد از ولایت؟ اینجور انتقادی داری از پیغمبر انتقاد کن اگه میتونی چیزی پیدا کنی، نه اینکه میاد میگه فلان مسئله اینطوره، به رهبری اطلاعات غلط دادن. بعد هیچکی هم صداش در نمیاد، تو خود رهبری بهم میگن نه اطلاعات من درسته. این جگر خونمون رو ما چه بکنیم باش؟ که یه دادم لالمونی گرفتن، یه دادم که دارن پول میگیرن از این بیت المال لالمونی گرفتن، که رهبری بگن این سند بی سی باید به من برسه موضوع بگیرم، شما هم این مردی تو اون چوره عالی انقلاب فرنگی کوفتی. منو شما باید هرچه خون دادن و کف خیابون اینست، منو شما کوکتل مولوتوف بینزه، منو شما به ناخت جمعش میکنیم تو خیابون، تیغ موکتبوری هم هست مال گردن منو شماست. بعد آخر میاد میگه مردم پشت نظامن، مردم پشت نظامن، نه پشت توی مفخور. مردم شکم شما رو سفره میکنن اگه دستشون برسه، ولی پشت نظامن. تا یکی میاد تو خیابون از نظام دفاع میکنه، آن دوی مردم ما رو میخوان. شما خودتون دردید، شما سرطانید، شما خودتون مرکز شرورید، از شماها شروع میشه این ماجرا. چند تا مسئول دلسوز با داریم، چند تا مسئول داریم شب خوابش نبره به خاطر مشکلات مردم؟ مسلمانید شماها. پیغمبر اکرم فرمود لا یؤمنو بی، والله لا یؤمنو بی من کان من بات شبعان و جاره المسلم جائعون. به خدا قسم به من ایمان نیورده کسی که شب سیر بخواد همسایش گرسنه باشه. 40 میلیون نفر توی مملکت با یارانه زندگی میکنن، مسئول مملکت راحت میخوره میخوابه آروق میزنه، استخرشو میره، کوفتشو میره، زهرمارشو میره. شما مسلمونید درد ندارن؟ درد ما ایناست. ببینیم مشکلاتمون از کجا هست. یکم الان درد و دل کردیم با هم. خیلی من واقعا خندم میگیره، انتقاد میخوایم بکنیم به فلان جوون بدبخت که من مثلا تو اینترنت کجا اک میره و چی میبینه و تو دانشگاه مثلا چطور برخوردیو داره و همه گیر انتقاد. اصل انتقاد، اصل شر و فساد از مسئولین نشأت میگیره. به تعبیر از استاد آیت‌الله جوادی آملی، ظاهر مردم باطن مسئولینه. خیلی این جمله طلاییه. ظاهر مردم باطن مسئولینه. اگه مردم یه حرکت بیدینانه و کافرانه انجام میدن، میخواد اینکه باطن مسئولینشون همینه. اصل باطن مسئولینه باید درست کرد. اینجا رو باید نقد کرد، اینجا رو باید اصلاح کرد. خدا ان شاءالله عاقبت ما رو به خیر بکنه و این دردهامون رو به پای درد دینمون بذاره، نه از باب قصه های جناحی که ان شاءالله هم نیست. ان شاءالله قصه جناحی درد این ما بر نداریم. اصل اینه که این نظام الهی که این همه براش خون داده شده، زحمت ها کشیده شده، اینو به سلامت تحویل بدیم ان شاءالله. از آسیب ها نگهش داریم و قلب نازنین و مقدس عزیز ولی عصر از خودمون انشالله راضی نگه داریم. خدای در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرمون، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.